سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطینی امروز هشدار داد که اگر اسرائیل بر رفح حمله کند، به گفته او بزرگترین فاجعه در تاریخ مردم فلسطینی به میان خواهد آمد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یک بسته کمک‌های نظامی به ارزش 6 میلیارد دلار را برای اوکراین اعلام کرد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی مرحله نیمه نهایی راهیابی به جام جهانی 2024 با پیروزی در برابر تیم قرقیزستان به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافت. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 28 ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو به صورت تصویری و موج متوسط 972 کیلوهرتز رادیویی نشر می شود. من محمد احمدی هستم. محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطینی امروز گفت که تنها ایالات متحده میتواند جلو تهاجم اسرائیل بر رفح را بگیرد. عباس هشدار داده است که اگر اسرائیل بر رفح حمله کند، به گفته او بزرگترین فاجعه در تاریخ مردم فلسطینی به میان خواهد آمد. او این سخنان را در نشست اقتصادی جهان در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان داشت. او افزود که در این حال اسرائیل گفته است که عملیات بر شهر رفح را به زودی آغاز خواهد کرد، جایی که بیش از 1 میلیون فلسطینی فراری از جنگ پناه برد. در همین حال ایالات متحده، مصر، قطر و چندین کشور دیگر تلاش دارند اسرائیل و حماس روی توافق آتش بس دوامدار به توافق برسند. حماس که در گذشته پیشنهاد آتش بس اسرائیل را رد کرده بود، روز گذشته گفت که پیشنهاد جدید اسرائیل برای آتش بس در غزه را بررسی می کند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده یک بسته کمک‌های نظامی به ارزش 6 میلیارد دلار را برای اوکراین اعلام کرد. تحلیلگران می‌گویند اوکراین به این کمک‌ها به شدت نیاز داشت تا بعد از ماه‌ها کمبود مهمات در وضعیت بهتری قرار بگیرد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم فوزی احسان می‌بینید.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا بزرگترین بسته نظامی پنتاگون به اوکراین را اعلام کرد. این کمک نظامی شامل تسلیحات نظامی به ارزش 6 میلیارد دلار از صنایع دفاعی آمریکا است که به اوکراین اختصاص یافته است.
مطمئن باشید برای بازیابی توانایی آنها ما به سرعت حرکت خواهیم کرد. با همان سرعتی که سنت می تواند تولید کند حرکت خواهیم کرد.
در جریان عقب نشینی از نیروهای روسی، اوکراین برای تصویب کمک ایالات متحده برای این کشور از سوی کنگره ماها انتظار کشید. براد بومن رئیس مرکز قدرت سیاسی و نظامی در نهاد دفاع از دموکراسی گفت:
آنها در حال پیشروی بودند و اوکراینی‌ها هم در حالت از دست دادن موازی خود گاه‌گاه عقب نشینی می‌کردند به خاطری که انتخاب دیگری نداشتند. مهماتشان را جیره‌بندی می‌کردند چون به حد کافی در دسترس نبود.
این 6 میلیارد دلار بخشی از 61 میلیارد دلار کمک‌های حمایتی است که به روز چهارشنبه رئیس جمهور بایدن آن را توشیح کرد. وزیر دفاع آمریکا نگفت که آیا میزایل‌های دوربرد بالستیک شامل این بسته کمک نظامی به اوکراین است یا نه، اما او تایید کرد که اکنون اوکراینی‌ها توانایی دارند و قدرت پیمایش توپخانه‌های آنان دو برابر شده است.
این با آنها ارتباط دارد که از این امکانات چگونه استفاده کنند. ما امیدوار هستیم تاثیرات خوبی داشته باشد.
براد بومن گفت از سال 2022 بدین سو تقاضای او این بوده که ایالات متحده میزایل های دوربرد بالستیک را به اوکراین ارسال کند.
این تأخیر بسیار تأسف بار بود و پیامدهای خود را در میدان جنگ داشت، در حالی که تأخیرها تأثیرات خود را داشت. این فوق‌العاده مهم است که حالا در حال ارسال است. اوکراینی ها قبلا آنها را استعمال کردند که تأثیرات عالی داشته است، اما آنان به تعداد زیادی ضرورت دارند.
مقامات اظهار نگرانی کردند که از دست دادن میزایل های دوربرد بالستیک از ذخایر آمریکا می تواند آمادگی نظامی ایالات متحده را ضربه بزند. اما لوید آستین با صدای آمریکا گفت موضوع کمبود ذخایر بیشتر از این کدام مسئله نیست، چون ایالات متحده میزایل های بیشتری از این نوع را به دست آورده است. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
و حال تحلیلی درباره این خبر تصویب بسته کمکی که بزرگتر از آن 61 میلیارد دلار برای اوکراین هست. خوشبینی هایی را در آن کشور در برابر افزایش حملات روسیه برای تابستان امسال در پی داشته است. خبرنگار صدای آمریکا از کیف گزارش می‌دهد که نگرانی هم وجود دارد که بخشی از این کمک‌ها که 10 میلیارد دلار است، با اوکراین قرضه داده می‌شود که باید آن را دوباره پرداخت کند. روی زمانی این گزارش تحلیلی را تهیه کرده است.
تصویب بسته کمکی 60 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین امید اوکراینی ها را در جاده های شهر کیف با خود داشته است، زیرا آنها برای حمله روسیه که انتظار می رود در چند هفته آینده بیشتر شود آماده می شوند. شمار از این مردم نگران بودند که ایالات متحده آمریکا آنان را تنها رها کرده است.
بسیار خوشحال هستم که این موضوع بالاخره انجام یافت. در نهایت کمک برای اوکراینی ها توسط ایالات متحده وجود دارد. فکر میکنم که هر اوکراینی به شما خواهد گفت که این مسئله بسیار نگران کننده بود. ما زودتر برنده می شویم و صلح بدون تلفات و بدون درد برقرار خواهد شد.
این در حالی است که مردم اوکراین با ابراز تشکری از مردم آمریکا می گویند که تأخیر در تصویب بسته کمکی باعث نگرانی آنان گردیده بود.
یقیناً که احساسات مثبت وجود دارد. مدت زیاد منتظر این بسته کمکی بودیم. ما از امریکایی ها سپاسگزاریم که بر ما سلاح فراهم کردند. امیدوارم که این کمک ها و سربازان ما در خط مقدم جبهه و زودترین فرصت ممکن برسد.
پس از رفع ممنوعیت بر این بسته کمکی در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از قانونگذاران آمریکایی تشکر کرد و گفت که این کمک ها هم به نفع اوکراین و هم به سود آمریکا خواهد بود.
ما از هر نشانه حمایت از کشور، استقلال، مردم و شیوه زندگی ما که روسیه تلاش میکنه او را از بین ببره قدردانی میکنیم. امریکا از روز اول جنگ رهبری خود نشان دارد. دقیقاً این نوع رهبری برای حفظ نظم بین المللی مبتنی بر قوانین و احتمالاً برای همه ملت‌ها لازم است.
اصلاح هم آگاهان امور نظامی به این باور هستند که کمک های امریکا که شامل میزایل های دور برد می باشد می تواند مسیر جنگ را در میدان نبرد تغییر دهد.
سربازان روسی آماده میشن تا حملاتشان در شرق تشدید کنند و سربازان اوکراینی واقعا به سلاح مهمات اضافی و سایر سلاح‌های پیشرفته نیاز دارند تا حملات روسیه را مهار کنند.
بسته کمکی واشنگتن برای اوکراین تا حد زیادی شامل قرضه هایی است که بسهای داغ را در اوکراین در پی داشته است. این کشور در حال حاضر 145 میلیارد دلار قرضه دارد که نزدیک به 90 میلیارد آن در آغاز جنگ گزارش شده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ضیافت سالانه شام قصر سفید برای خبرنگاران با حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، کاملا هاریس معاون رئیس جمهور و عده کثیری از افراد مشهور، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران شب شنبه در هتل هالتون واشنگتن برگزار شد. رئیس جمهور بایدن مانند بسیاری از رؤسای جمهوری پیشین از این ضیافت برای ضربه زدن بر رقیب خود، اما این بار بایدن از دونالد ترامپ استفاده کرد. بایدن گفت علی‌رغم اینکه از نظر سنی مشابه یکدیگر هستند، اما وجه مشترک دیگری ندارند. رئیس جمهور بایدن همچنان به یک سخنرانی تلخ مبنی بر آنچه که در این انتخابات در خطر است پرداخت و گفت که یک دوره دیگری ریاست جمهوری ترامپ حتی دوره اول او برای آمریکا مضرتر خواهد بود. بینندگان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میپردازیم به بررسی و پیامدهای موفقیت تیم ملی فوتسال افغانستان که بر جام جهانی سال 2024 راه یافته است. با یک تن از متخصصین فیفا در برنامه صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشین بعد از این پیام کوتاه. تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله نهایی پلی آف جام جهانی 2024 با پیروزی 5-3 مقابل قرقیزستان به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافت و جایگاه خود را در بازی جام جهانی امسال که در سپتامبر برگزار می‌شود تثبیت کرد. کمیته فوتسال امسال با نشر اعلامیه این پیروزی را تبریک گفته و افزود است که این بار نخست است که تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی راه می‌یابد. دومین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر 2024 در ازبکستان برگزار می شود و 24 تیم در آن حضور خواهند یافت. کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان پس از این پیروزی چنین گفت:
سراسر افغانستان، سراسر دنیا افغانهایی که وجود دارن ما میدارن امروز جشن میگیرن. ما برای اینها خوشحال هستیم که از بعد تولد با جنگ و سیاست درگیر بودن، ما کار کردیم که برای یک روز، برای یک روز، برای ساعت اینها جشن بگیرن. برای این خوشحال ما از جام جهانی رفتن خوشحال نیستیم، ما برای مردم کشور خوشحال هستیم.
و حالا برای بررسی اهمیت و دستاورد کم نظیر ورزشی افغانستان در فوتسال این کشور با آقای علی اسکر لعلی، مدرس بین المللی فیفا در فدراسیون فوتبال آلمان و مقام پیشین فدراسیون ورزشی افغانستان که در واقع مدیر یا مسئول تمامی تیم‌های فوتبال افغانستان بودند صحبت می‌کنیم. آقای لعلی سلام، خسته نباشین. نخست تبریک باشه به شما که سابقه کاری زیادی با این ورزشکاران افغانستان داشتین و حالا در یک مقام بالاتر هستین. پرسش اساسی از شما این است، تجربه کار با ورزشکاران به ویژه فوتسال و فوتبال افغانستان داشتن، حالا مدرس فیفا هم هستن، نظر شما درباره راهیابی تیم فوتسال افغانستان به جام جهانی که برای بار نخست است چی است؟
سلام خدمت شما آقای احمدی، خدمت بینندگان عزیز شما و خدمت همه فوتبال دوستان و فوتبال دوستان کشور. اول از همه تبریک میگم، این موفقیت بزرگ برای تیم ملی فوتسال کشور و برای مردم عزیز افغانستان. چیز واضح است که موفقیت جوانان ما در این مسابقات یک پیروزی بزرگ برای افغانستان است و جوانان زیاد را به سوی فوتبال و فوتسال افغانستان سوق خواهد داد و یک انگیزه را ایجاد خواهد کرد که ما بتانیم روی از سرمایه گذاری کنیم.
آقای لعلی، این تیم برای رسیدن به جام جهانی به آسانی طی این دو سه سال گذشته که تحولاتی در افغانستان رونما شد به آسانی دست نیافته. به نظر شما چه مشقت ها و آزمون هایی را اینا سپری کردن تا ای به این مرحله کامیابی تاریخی رسیدن؟
خوشبختانه که برای فوتسال کشور زمینه بسیار مساعد بود که بتانه اردوگاه های زیاد را برپا کنه و آمادگی خوب برای مسابقات بگیره. اولی که صعود ما به جام ملت های آسیا یک قدم بسیار بزرگی بود که برداشته شد و به جوانان که در تیم ملی افغانستان جذب شده بودن اکثرا کسایی هستند که در خارج از کشور بخصوص در ایران که مهد فوتسال آسیا است اونجا تربیت شدن، در تیم های باشگاهی اونجا فوتبال میکنن و این خودش باعث شد که ما بتونیم یک تیم بسیار قوی را ایجاد کنیم و اردوگاه زیاد را در خارج از کشور در ایران و در سایر کشورها ایجاد کنیم و مسابقات تدارکات زیاد هم داشتیم برای آمادگی برای مسابقات جام ملت های آسیا و ما در این مسابقات هم خوب درخشیدیم، اگرچه در دور گروهی ما با یک باخت یک مساوی یک پیروزی تانستیم به صفت تیم دوم راهی مرحله از پیشیم و متاسفانه باز با باخت در برابر تاجیکستان حذف شدیم از پیشتر رفتن در جام ملت های آسیا. اما فرصت از این برای ما مساعد شد که با دو مسابقه ای که در پلی هاف داشتیم با تیم‌های قرقیزستان و عراق این دو تیم شکست بدیم و راهی جام جهانی شدیم که یک قدم بسیار بسیار بزرگ است بعد از راه یافتن به جام ملت‌های آسیا. فعلا ما در از جمله 24 تیم هستیم که در جام جهانی حضور خواهد داشت و یک افتخار بزرگ برای فوتسال کشور است. برای اولین بار ما در جام ملت‌های آسیا بودیم و برای اولین بار هم به جام جهانی را یافتیم. از این که میکنم که خوشحالی زیادتر
آقای لعلی، چون فرصت کم هست بسیار کوتاه، به حیث یک مدرس بین‌المللی فوتبال و فوتسال گام بعدی تیم ملی افغانستان چی هست برای این که این موفقیت ها را حفظ بکنه و یا تقویت بیشتر پیدا بکنه؟
گام بعدی خواهد بود که ما بتانیم بازیکنان دیگه را که شایسته هستن، ما 5 بازیکن متاسفانه در ترکیب تیم نداشتیم، ما باید برنامه های بهتر بریزیم برای آمادگی تیم و بازیکنان دیگه را که میتونن تیم تقویت کنن اونا را جذب کنیم در ترکیب تیم و تیم همه تام که برای جام ملت‌های آسیا آماده گرفتیم، برای جام جهانی هم آماده بگیریم. اگر که جام جهانی یک چالش بسیار بزرگ است برای تیم ما، اما مسابقات در این گونه رقابت ها برای تیم ملی ما یک تجربه بسیار خوب خواهد بود برای آینده فوتسال کشور و رشد فوتسال کشور.
تشکر از شما آقای علی اسکر لعلی، مدرس بین‌المللی فوتبال در فدراسیون فوتبال آلمان. البته یادآور میشم خدمت بیننده‌های گرامی که یک ساعت بعد از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا به گونه تصویری که از استودیوی تازه ما هست با آقای لعلی برای نیم ساعت صحبت خواهیم کرد. در کنار آقای لعلی، مدیر و سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان از تایلند هم در برنامه با ما خواهند بود و صحبت خواهند کرد و از آقای لعلی و تجربیاتشان بیشتر در مورد تقویت تیم ملی فوتسال افغانستان و فوتبال افغانستان صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشین.
تشکر.
سارا شهیر، دکتر معالج امراض داخله، میگه دخترانی که در بخش قابلگی در شفاخانه ها آموزش میبینند میتوانند پس از تکمیل دوره های آموزشی کوتاه مدت تا حدی در قسمت ارائه خدمات صحی کمک کنند. دکتر شهیر به این باور است که این بانوان میتوانند از طریق آنلاین و معلومات اینترنتی مزامین مهم و اساسی را برای طبابت یاد بگیرند. همکارم ژولیا نوری در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
به دنبال بسته شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران و زنان در افغانستان، شمار از دختران فارغ صنف 12 از روی مجبوری در بخش قابلگی آموزش می‌بینند. سارا شهیر، دکتر معالج امراض داخله، می‌گوید دختران می‌توانند با تکمیل دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی در بخش قابلگی همکاری کنند، اما نیاز به دروس مسلکی دارند.
ما باید از دو بخش روی از این موضوع حرف بزنیم. یک بخشش مربوط به اشخاص میشه که از روی مجبوریت میاین و میرن تحصیل نیمه ابتدایی در بخش نرسنگ را انجام میدن و بود یا بخش بعدی که ما سر حرف میزنیم در مورد اشخاص هستن، اینا نیاز و درمان دارن ولی اشخاص با تجربه و مسلکی نیست که بیای اینا را تداوی و درمان کنه. قصد که خودم دوره محصلی در طبابت را سپری کردیم، میدانم که یک شخص که صنف 10، 11 و 12 مکتب را نخوانه، او بسیار چانس کم داره که او درسای طبابت را بتانه به صورت مسلکیش پیش ببره.
شماره از دختران دانشجو در صحبت با صدای امریکا گفتند که حتی از صنف 12 فارغ نشدند، اما مجبورن برای سرگرم شدن قابلگی یاد میگیرند. از کسانی که علاقه‌مند هستن قابلگی یاد بگیرن خواسته شده تا باید کتاب‌های فارغ از رشته تحصیلی را بیشتر بخوانند و آنها تحت نظارت جدی مدیریت مسلان قرار دارند. سارا شهیر میگوید که این دختران باید معلومات طبی و مسلکی خود را بیشتر بسازند.
چون شرایط مشکل هست، اینا نمیتونن که برن یک دانشگاه را فرا بگیرن، نهایت مجبوریتشان هست میرن این بخش را میخوانن. درس خواندن در هیچ زمان در هیچ جا در هیچ مکان مشکل نداره، بسیار یک موضوع خوب است، میتونن تحصیل کنن ولی کوشش کنن که معلوماتشان را اگر امکانات به موسسه یا آموزشگاه نیمه‌عالی‌شان نیست، اینا تمام مضامین مسلکی و غیر مسلکی طبابت را علمش را دریافت کنن و اونا امکانات داشته باشن بخوانن، کوشش کنن از طریق اینترنت در خانه هایشان علمشان را به یک نحو تکمیل کنن. این راه حل است از نظر من. اینا میتونن که بعدها جان یک خانم یا دختر خانم همسالشان را نجات بدن.
این دختران دانشجو و فارغ مکاتب لیسه با پوشش سیاه مانند مدارس دینی باید در صنوف مهارت‌های صحی آزمایش شوند. برای برخی از آنها مسئله پوشش اسلامی در مسائل طبی رنج‌آور است. حکومت طالبان قبلا اعلام کرده است که نصاب واحد تحصیلی را با معیارهای علمی و جهانی و ارزش‌های ملی و مدنی برای دانشگاه‌ها مسائل تحصیلات عالی و نیمه عالی ترتیب کردند، اما برخی از دانشجویان میگویند که اکنون تمرکز بیشتر روی مضامین دینی شده و شمار از مضامین مهم دیگر نیز حذف شده است. طالبان با وضع قوانین شدید از 3 سال بدین سو مانع تحصیل دختران در رشته‌های مختلف به شمول طبابت شدند که با انتقاد شدید جامعه جهانی روبرو هستند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه جهانی غذا میگوید که از آغاز سال 2024 به این سو هر ماه به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های غذایی و نقدی فراهم کرده است. این مؤسسه ملل متحد روز یکشنبه با نشر پیامی در ایکس گفته است که این کمک‌ها در نتیجه حمایت مالی آمریکا، کانادا و فنلند به نیازمندان افغانستان فراهم شده است. برنامه جهانی غذا هفته گذشته گفت که هر ماه 300 لاری و مواد غذایی را برای 500 هزار نفر از افراد آسیب پذیر در افغانستان فراهم می‌کند. این مؤسسه امدادی سازمان ملل متحد تا هفته گذشته با نشر گزارشی از وضعیت افغانستان گفت که از هر 3 افغان یک تنشان در 3 ماه اول سال روان میلادی با عدم امنیت غذایی حاد روبرو بوده است. الکساندر ماتیو مسئول بخش آسیا و اقلیم سارام فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان باید به شیوه منظم‌تر صورت گیرد تا افغانستان بتواند هجوم عظیم مردم را بهتر مدیریت کند. این اظهارات مقام صلیب سرخ در حالی است که پاکستان اخراج حدود 850 هزار مهاجر افغان را به تعویق انداخته است. ماتیو گفت که کار با حکومت پاکستان در سال 2024 مهم خواهد بود تا اگر عودت کننده ای وجود داشته باشد در یک زمان به تعداد کمتر به افغانستان برگردند تا در طرف افغانستان بهتر توان مدیریت وجود داشته باشد. پاکستان میعاد کارت‌های مهاجر افغان مقیم این کشور را تا 30 جون 2024 تمدید کرده و گفته است که آنان در این مدت از سوی پلیس آن کشور مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. ورزش پینگ پونگ
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ورزش پینگ پونگ یا به یک بازی محبوب در میان جوانان افغان مقیم کانادا تبدیل شده است. انجمن ورزشکاران افغان مقیم تورنتو میگوید از آنجایی که کانادا زمستان سرد و طولانی دارد، امکان بازی نوروز این ورزش در هر فصل سال در مکانهای سرپوشیده صورت میگیرد. شرح بیشتر در این گزارش.
تنس روی میز یا ورزش پینگ پونگ از رشته ورزش‌های پرطرفدار دنیاست که حدود 3 میلیون بازیکن در سراسر جهان دارد. افغان‌های مقیم تورنتوی کانادا نیز طی چند سال اخیر به این ورزش علاقه‌مند شدند. جواد قمری که پس از ورود به کانادا به این ورزش رو آورده، حدود 7 سال است با گونی حرفه‌ای در میدان‌های پینگ پونگ کانادا بازی می‌کند. و به تازگی نایب قهرمان این بازی ها در میان افغان ها شده است.
از طفولیت ورزش میکردم، خب در ورزش پینگ پونگ هم وقتی خوردم بودم بازی میکردم، خب وقتی کانادا آمدم دوباره از سر شروع کردم. ورزش خوب چیزی هست که صحت است، دوست پیدا کردن است، آشنا پیدا کردن است و حال حاضر روحی بسیار خوب است.
در بازی پینگ پونگ معمولاً دو بازیکن با یک راکت کوچک و یک توپ پلاستیکی به مسافه هم می‌روند و پیروزی در آن بستگی به تمرکز ذهنی و چابکی فیزیکی دارد که هر بازیکن تلاش می‌کند توپ را به سمت طرف مقابل بفرستد. هرچند این ورزش در میان افغان‌ها تازه است، اما هر روز بر تعداد علاقه‌مندان افزوده می‌شود.
ورزش پینگ پونگ که در بین افغان ها مروج و قدر نیست، اما باز هم خوشبختانه تعداد کثیر مردم علاقمند این ورزش هستند و ورزش میکنند.
پیشکسوتان ورزش افغانستان که اکنون در کانادا زندگی میکنند، انجمن ورزشی را ایجاد کردند تا بتوانند جوانان را از تشویش های مهاجرت رهانیده و تشویق به ورزش کنند. به گفته اعضای این انجمن، ورزشکاران از آمریکا نیز برای انجام رقابت ها به کانادا می آیند.
ما تازه از طرف دولت کانادا رسمیت انجمن پیدا کردیم و ما در اینمی 8 سال از مصارف شخصی خود اینمی پیشکسوتان و ورزش استادان که سهیم بودند ای انجمن همکاری داشتند با شوق تمام، میخواستیم که حداقل جوانای ما که مصروف ورزش هستند و پیشکسوتان ورزش که در همی آنتاریو زندگی میکنند یک یادبود داشته باشیم، یک دست تشویق داشته باشیم که اونا با ما سهیم هستن و خوشبختانه تا حال موفق هم با پیش میرن.
خواستگاه اصلی ورزش پینگ پانگ بریتانیا است که در میان خاندان شاهی برای سرگرمی انجام میشه است. حالا میلیون ها بازیکن به شمول تعدادی از افغان ها در دنیا به گونه حرفه‌ای در میدان های بازی به مسافه هم می روند تا در پایان قهرمان این بازی ها شوند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، تورنتو.
مقامات گشت‌زنی در مرز ایالات متحده به طور چشمگیری بازداشت آنده شهروندان چینایی را که از مرز جنوبی عبور می‌کنند افزایش شده و در سال 2023 24,000 تن را بازداشت کردند. این رقم 12 برابر افزایش نسبت به سال 2022 را نشان می‌دهد. بسیاری از کسانی که از این مرز وارد آمریکا شدند در پی پناهندگی هستند که در میانشان گروهی کوچکی از مسلمانان نژاد هوی نیز حضور دارند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را همکارم فوزی احسان به توجه می‌رساند.
در یک منطقه همجوار شهر نیویورک پناهجویان مسلمان تازه وارد هوی از چین برای صرف نان شب که از طرف یک تاجر ملی هوی فراهم برایشان شده گرد هم آمدند. این پناهجویان بدون ویزا از مرز جنوبی ایالات متحده عبور کرده و در پی دریافت پناهندگی سیاسی در امریکا هستند. چینایی های هوی تبار در مقایسه با مسلمانان اویغور که در چین تحت آزار و اذیت قرار دارند در گذشته کمتر مورد بازرسی قرار می گرفتند، اما داستان های پناهندگان تازه وارد حاکی از تغییر در این روی کرده است. یکی از این پناهندگان که از افشای هویتش خودداری کرد گفت:
پلیس تلفن ها را بررسی می کند، عکس ها را و پیام ها را در رسانه های اجتماعی. اگر موضوع در مورد دین پیدا کنند، شما با مشکل کلان گرفتار می شوید.
وای با ادامه افزود:
به طور مثال در صبح وقت برخی از آنان به خانه ما آمدند و دستور دادند که چه کنیم. آنان من و خانمم و خانواده‌ام را تماشا می کردند تا بدانند که ما به چه کاری مشغولیم. 4 الی 5 بار به خانه ما آمدند و ما نمی توانستیم آزادانه نماز بخوانیم.
مقامات سفارت چین در واشنگتن در صحبت با صدای امریکا این اتهامات را رد کردند. اما طبق معلوماتی که دیوید استروپ تحلیلگر چین ارائه می کند، سرکوب دینی در یک دهه گذشته در چین شدید بوده است.
از سال 2014 به این طرف ما شاهد اقدامات از سوی حکومت برای ایجاد محدودیت ها بر اعمال دینی بوده ایم.
استروپ گفت بعد از موج تازه اقدامات حکومت برای کنترل اعمال دینی، مسلمانان بیشتر در چین اقدام به مهاجرت می کنند.
با ویژه در سال 2023 برخورد کلان بر سر بازسازی یک مسجد رخ داد، به خاطر که تصور می شد ساختمان مسجد به سبک غیر قانونی ساخته شده است. مردم با پلیس محل درگیر شدند و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم حراس داشته باشند که ممکن سرکوب بیشتری رخ دهد.
در جوار شهر نیویورک این پناهندگان در محلات نزدیک به هم زندگی می کنند و برای تهیه لباس و غذا به حمایت اجتماعی متکی هستند. اما آنان همچنان نگران آن عده از خانواده های خود هستند که در کشورشان باقی ماندند. در حالی که دوسیه های پناهندگی این پناهندگان در حال طی مراحل است، اکنون آنان می توانند بدون ترس مراسم دینیشان را انجام دهند. این پناهندگان همچنان مصروف ساختن زندگی تازه برای خود و خانواده های خود هستند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که هم از طریق رادیو، تلویزیون، البته به صورت تصویری و همچنین بر روی وبسایت نشر خواهد شد. البته یادآور میشم که در برنامه صدای شما نه و بلکه در برنامه توده این افغانستان هست که ما موضوعات مختلف را از جمله بررسی پیشرفت های فوتسال افغانستان را بررسی میکنیم. با ما همراه باشین تا دقایق بعد که این برنامه از طریق رادیو آغاز می شود.